چینل youtube.com/azadiradio سبسکرائب کریں.
سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیچ پیشرفته در گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان دیده نمی شود. امروز مصادف است با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. از وضعیت زنان در نقاط مختلف افغانستان هم می شنوید. و نیروهای آذربایجان در چارچوب معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در ناگورنو-قره‌باخ شدند. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
ملل متحد، ناتو و شماری از نهادهای دیپلماتیک روی کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تاکید کردند. در اثر انفجار یک موتوربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کندهار، 6 پلیس زخمی شدند. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در سوریه، حداقل 8 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد، پیمان ناتو و شماری از نهادهای دیپلماتیک روی کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تاکید کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در یک اعلامیه تاکید کرده که تلاش ها برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان بیشتر شود. ناتو گفته که افغانستان یک کشور خطرناک برای زنان است و ماموریت حمایت قاطع این پیمان در افغانستان خواستار ختم معافیت عاملان خشونت علیه زنان و دختران شده. این اظهارات در حال صورت گرفته که امروز 25 فوریه از روز بین‌المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان تجلیل می شود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. تعداد تلفات و زخمی های دو انفجار روز گذشته در بامیان افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی که صبح امروز به شفاخانه بامیان رفته از قول مقامات صحی میگوید در این انفجارها 18 تن کشته و 67 تن زخمی شدند. بامیان یکی از ولایات امن افغانستان به شمار می رود و انفجارات روز گذشته در این ولایت بی سابقه بوده. رضا یوسفی سخنگوی پلیس بامیان گفته که در ارتباط رویدادهای اخیر دو تن دستگیر شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان گفته که این گروه در بمبگذاری های اخیر در بامیان دست ندارد. وزارت داخلی افغانستان می گوید در اثر انفجار یک موتوربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کندهار 6 پلیس زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته که این حمله حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر امروز رخ داده. مقامات شفاخانه کندهار به رادیو آزادی گفتند که 11 زخمی به این شفاخانه آورده شده که 7 تن آن پلیس و باقی افراد ملکی هستند. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله 2 پلیس در این ولایت کشته شدند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت که این حمله حوالی ساعت 2 شب گذشته در منطقه پاخپل در مربوطات شهر ترینکوت رخ داده.
این حمله توسط افراد مسلح ناشناس انجام شده، اما این گونه حملات را اکثرا طالبان انجام میدهند. در نتیجه حمله 2 پلیس کشته شدند.
تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در سوریه، حداقل 8 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در اثر حملات هوایی شب گذشته اسرائیل، 8 شبه نظامی حزب الله لبنان در حومه شهر دمشق کشته و یک ذخیره اسلحه و مهمات آنها از بین رفته. سانا خبرگزاری دولتی سوریه پیش از این گفته بود درست قبل از نیمه شب به وقت محلی یک حمله هوایی اسرائیل منطقه ای را در جنوب دمشق هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده. حزب الله لبنان توسط ایران حمایت می شود و ایران از متحدان کلیدی رژیم بشار الاسد به شمار می رود. اسرائیل متحد شده که از تقویت نظامی ایران در سوریه مانع خواهد شد و تا اکنون صدها حمله هوایی را علیه اهداف ایران و شبه نظامیان متحد با آن کشور انجام داده. در منازعه سوریه که با سرکوب اعتراض کنندگان ضد حکومت بشار الاسد در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد، بیش از 400 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. یک موتر که در اطراف آن شعارهای نوشته شده بود، امروز با دفتر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در شهر برلین تصادم کرد. به گفته پلیس راننده این موتر دستگیر شده. تصاویر این حادثه که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که افسران پلیس جرمنی در حال بازرسی موتری‌اند که در دو طرف آن شعارهای سیاست جهانی را متوقف سازید و لعنت بر قاتلان کودکان و افراد مسن نوشته شده. معلوم نیست که آیا در زمان وقوع این رویداد صدر اعظم جرمنی در داخل ساختمان دفترش بوده یا خیر. قرار است امروز انگلا مرکل با صدر اعظمان 16 ایالت جرمنی در یک کنفرانس ویدیویی در مورد واکنش به همگیری ویروس کرونا بحث کند. و خبر آخرین که مقامات نیوزلند میگویند حدود 100 نهنگ و دلفین در سواحل این کشور جان باختند. وزارت حفاظت از محیط زیست نیوزلند امروز گفت که حدود 100 نهنگ و دلفین در اثر گیر ماندن، تصادم با صخره ها و ریختن به سواحل جزیره دورافتاده چاتهام جانهایشان را از دست دادند. جزایر چاتهام مجموعه دو بزرگترین جزیره مهم در 800 کیلومتری سواحل شرقی نیوزلند است. در سال 2018 میلادی نیز حدود 1000 نهنگ و پستاندار بحری در جزایر چاتهام خود را به سواحل ریخته و جانهایشان را از دست دادند. با وصف تحقیقات و بررسی های دانشمندان محیط زیست، تا هنوز هم علت این عملکرد نهنگ ها و دلفین ها نامعلوم است و شمار هم آن را خودکشی جمعی آنها دانستند.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیچ پیشرفت در گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان دیده نمی شود.
قانون اساسی افغانستان و فیصله های جرگه مشورتی صلح است. در چارچوب همین اصول و حدود هیئت ما تلاش خواهد کرد که هر بنبستی که به میان آمده او دور شود.
امروز مصادف است با روز جهانی که مبارزه با خشونت علیه زنان. از وضعیت زنان افغان هم می شنوید.
باز گرفتارم بگه زنم گرفتارم به این وقت بگه پلان مره نه یا پین ما سی ما سر ما باز نه باز یک زدن یک لطف کف می رسانه.
نیروهای آذربایجان در چارچوب معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در نگورنو قره‌باخ شدند. تعداد تلفات و زخمی های دو انفجار روز گذشته در بامیان افزایش یافته است.
نفر زیاد افتاده بود دیگه. ما خود ما در چشم خود کشتم خود تقریبا زیاد بود دیگه. بازم زخمی خود زیاد بود.
برنامه های هفتوار حقوق بشر رو در امتداد لحظه ها رو نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که هنوز در گفتگوهای سال بین هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان هیچ پیشرفت دیدن نمیشه. صدیق صدیقی امروز در کابل به خبرنگارا گفت که برای هیئت دولت افغانستان چارچوب مذاکره را قانون اساسی و فیصله های لوی جرگی مشورتی تعیین کرده. همکارم نسیم شفق در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای شفق سلام و شامتان خوش، بفرمایید.
با عرض سلام، در حالی که نزدیک به 3 ماه از گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان می‌گذرد، اما حکومت افغانستان می‌گوید که هنوز در گفتگوها میان دو طرف کدام پیشرفت دیده نمی‌شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید که طالبان خواست‌های را مطرح می‌کنند که با قانون اساسی و فیصله‌های لویه جرگه مشورتی صلح در تضاد هستند. او تأکید کرد که خواست مردم و فیصله‌های لویه جرگه مشورتی صلح برای هیئت دولت در این مذاکرات اصل است.
حدود و اصول هیئت ما برای نهایی کردن هر سندی که در اوج است، قانون اساسی افغانستان و فیصله های جرگه مشورتی صلح است. در چارچوب همین اصول و حدود هیئت ما تلاش خواهد کرد که هر بنبستی که به میان آمده او دور شود و طالبان وادار به ادامه مذاکره با هیئت ما شود.
پیش از این در شماری از گزارش‌ها گفته شده بود که هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان روی اصول مذاکرات با توافق رسیدند، اما هر دو طرف مذاکره کننده این گزارش‌ها را تایید نکرده بودند. آقای صدیقی افزوده که صلح برای دولت افغانستان و مردم این کشور اولویت دارد و طالبان باید از خشونت دست بکشند. این در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان نزدیک به 3 ماه می‌شود که در دوحه پایتخت قطر به سر میبرند. همزمان با آغاز گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دو طرف، حکومت افغانستان گفته که جنگ‌ها در این کشور شدت یافته و طالبان با افزایش حمله‌ها تلاش دارند در مذاکرات صلح امتیازگیری کنند، اما طالبان همواره این اظهارات را رد کرده و گفتند که جنگجویان این گروه حمله‌های خود را در مقایسه با گذشته کاهش دادند. کشورهای کمک کننده با افغانستان نیز در کنفرانس ژنو دیروز تاکید کردند که روند صلح افغانستان باید به موفقیت برسد و آتش بس میان دو طرف هر چه زودتر تأمین شود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
ریاست جمهوری افغانستان در حال گفته که هیچ پیشرفته در گفتگوهای صلح بین هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان دیدن نمیشه که بامیان، یکی از آرامترین ولایات افغانستان، دیروز به طور متحیر کننده شاهد 2 انفجار بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. شمار تلفات و زخمی های 2 انفجار روز گذشته در بامیان افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی که صبح امروز به شفاخانه بامیان رفته بود، از قول مقامات صحی گفته که در این انفجار 18 تن کشته شده و 67 تن دیگر زخمی شدند. همکارم گلامیز شریفی جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش تهیه کرده فرستاده، با هم مشنویم.
حوالی ساعت 4:40 بعد از ظهر سه‌شنبه 2 انفجار پی هم شهر بامیان را تکان داد. این انفجارها 15 نفر را کشت و 60 نفر را زخمی کرد. علی جمعه یکی از زخمیان در شفاخانه ولایت بامیان است که پایش به شدت آسیب دیده. او از چگونگی وقوع این انفجارها می گوید.
من دین روز پس سودا موده بودم، بزرگتی همینطه سودا رو گرفتم، قصد داشتم طرف خانه برم که از سر کچه شفاخانه قدیمی، اما زنج رد می شدم که یک دفعه ناگهانه صدای بسیار قوی آمد، دیدم این دپای ما چرا خورد. از اونجا افتادم، اونجا خیلی دمید دیگه، نفر زیاد افتاده بود دیگه. ما خود ما در چشم خود دیگه کشتم خود تقریبا زیاد بود دیگه، بازم زخمی خود زیاد بود بیش از حد. صدا خیلی دیگه خیلی خیلی صدایش زیاد بود دیگه، دودم خیلی زیاده جوی دود گرفته بوده.
شاهدان عینی در شفاخانه بامیان شمار کشته شدگان را 18 تن و زخمیان را 63 تن می گویند. آنان وضعیت برخی از زخمیان را وخیم توصیف می کند. عبدالدانشیار شاهد عینی در شفاخانه بامیان می گوید.
تعداد زخمیان متاسفانه وضعیتش بسیار وخیم است و نیاز جدی است برای اینکه نه در کابل تقابل پیدا بکنه که شفاخانه ولایتی بامیان ظرفیت رسیدگی به زلزله را نداره.
مقام های محلی ولایت بامیان میگویند این رویداد ناشی از انفجار 2 بمب کارگزاری شده در مرکز شهر بامیان بوده است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 15 تن کشته و 59 تن دیگر زخمی شدند. با گفته وی دو نفر زخمیان از نیروهای امنیتی، بقیه همه غیر نظامی و از جمله 3 زن و کودک هستند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. اما مسئولان محلی ولایت بامیان از بازداشت 2 تن در پیوند به انفجارهای دیروز در این ولایت خبر می‌دهند. سخنگوی والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اداره محلی بامیان تلاش دارد که عاملین این رویداد تروریستی را دستگیر کنند و به پنجه قانون بسپارند. تا اکنون 2 تن در پیوند به این حادثه به این انفجار گرفتار شده و نیروهای امنیتی تلاش دارند که و شبکه و افرادی که در این رویداد دست داشتند گرفتار کنند. 2 تنی که گرفتار شده کسانی هستند که بیرون از بامیان هستند. جزئیات و مشخصات افراد بعداً شریک میشه.
گروه طالبان گفته که انفجارهای دیروز شهر بامیان کار این گروه نبوده است. این انفجارها در ولایت بامیان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرده است. ارگ در اعلامیه به نقل از آقای غنی نوشته که طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی اخیراً با افزایش خشونت در کشور غیر نظامیان را هدف قرار داده و تأسیسات عامل منفعه را تخریب می‌کنند. این انفجارها یکی از آرام‌ترین ولایت‌های افغانستان را هدف قرار داده است. در 2 دهه اخیر چنین رویدادی در بامیان اتفاق نیفتاده بود. این انفجارها باعث نگرانی امنیت از کشیده شدن ناامنی به این ولایت شده است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
25 نوامبر مصادف است با روز جهانی که منع خشونت علیه زنان. وزارت امور زنان افغانستان در روز جهانی که منع خشونت علیه زنان از افزایش خشونت در برابر زنان افغان سخن گفته است. پژمک وردک معین وزارت امور زنان افغانستان بر رادیو آزادی گفته که خشونت علیه زنان امسال در مقایسه با سال گذشته 20%، البته بیش از 20% افزایش یافته. همکارم فرشته ندا جزئیات داره.
تیل زدن و لط و کوف تو حتی تایی که سرم تیل انداختن مردر بدین. باز گرفت سرم دگه زنم گرفت دگه.
ندیمه زنی که شوهرش رهایش کرده و حالا با 6 فرزند به سختی زندگی می کند. می گوید در 18 سال زندگی مشترک با شوهرش انواع خشونت ها را دیده است.
که من مثلا در بغل بیادر خطرسیش ده بودم دانمو خاطر خیلی زدن و لط و کوف تو حتی تایی که سرم تیل انداختن مردر بدین. باز گرفت سرم دگه زنم گرفت دگه به این وقت دگه تیل هن مر علاقه هست نیایا پاین ما سی ما چار ما باز نیایا باز یک زدن یک لط و کوف میرست خانه.
ندیمه 33 ساله میگوید به دلیل خشونت شوهرش از او جدا شده و فعلا برای به دست آوردن لقمنان دست فروشی میکند.
فعلا خرج اولاده ما خودم میکنم بچه که کلان بیچاره سپندی میکنه دشار او خود مکه دیگه سودا مفروشم گپم پر مفروشم گه بولانی مفروشم ده بار که بود ده خانه مردم کار میکنم نه کرامتم خانه را خدا راستی می دو ماشت اگر با مکرار داده باشیم.
این تنها ندیمه نیست که خورمانی خشونت شده بلکه زنان زیادی در ولایات با انواع خشونت مواجه هستند. با گفته این مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بریدن اعضای بدن، قتل، لتوکوب، ازدواج زیر سن، محرومیت از حقوق اساسی و اسلامی و تجاوز جنسی از خشونت‌هایی هستند که زنان افغان با آن روبرو هستند. ذبیح الله فرهنگ معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که وضعیت زنان در افغانستان نگران کننده است. وزارت امور زنان از افزایش 20% خشونت با زنان در سال جاری به ویژه موارد خشونت شدید سخن می‌گوید. سپوژمی وردک معین این وزارت به رادیو آزادی گفت:
با تاسف سال گذشته تا این سال تقریبا در حدود 80 قضیه افزایش نشان میده. در سال گذشته همه که ما در بخش 29 از خشونت ها که در قانون منع خشونت در وجه جدا شده که 29 خشونت است، ما 3072 قضیه داشتیم، ولی امسال 3842 قضیه داریم.
خانم وردک از افزایش موارد حاد خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده و میگوید که تا ماه قوس سال گذشته 72 مورد قتل زنان تثبیت شده بود، اما در سال جاری 119 مورد قتل زنان در این وزارت ثبت شده است. خانم وردک همچنین گفت موارد تجاوز جنسی، بریدن اعضای بدن و سوزاندن زنان نیز بیشتر شده است.
از کابل میریم به بامیان و از وضعیت شماری از زنان ای ولایت میشنویم که در چی حالت قرار دارند. مسئولین امور زنان در ولایت بامیان میگن که امسال به دلیل شیوع بیماری کووید 19 و بالا رفتن سطح فقر در ای ولایت، ثبت موارد خشونت علیه زنا در ای اداره افزایش یافته. غلامی شریفی جزئیات دارد.
خشونت‌های خانوادگی علیه زنان یکی از معضلات بزرگ در جامعه افغانستان است که بارها از زنان قربانی گرفته. صفیه 52 ساله یکی از هزاران قربانی خشونت خانوادگی است. میگوید بارها طعم تلخ خشونت‌های چون لاتکوب و ترک نفقه را از سوی شوهرش چشیده. جای زخم‌ها در سر و صورت صفیه یادآور گذشته تلخ و دردناک وی است که از سالها پیش به این طرف زندگیش در گروی تحمل این همه مشقت و سختی‌ها بوده. اکنون هم او ناگزیر است که برای دریافت لقمه نان به دو فرزند و شوهرش روزانه در مقابل دستمزد 50 افغانی کار کند. صفیه در مورد زندگی پر از درد و رنجش بیشتر میگوید.
همین شوهر ناغز ما خیلی ظلم میکرد. خیلی دما ندندویش، نرویش، نمویش، این ملم مایر ده خدایش تیم از خاطر خدا و بس که چای خو. این دستای مرزاد، دستای منچی منچی، کمر منچی منچی، بیکاس بودم کسی بس خواست نمکد. این نالی ما هم یک بیکاس هستیم، این خود ما جدال میکنم، اما اگر درست خطیر میکنم، گای خوب، گای بد. اونا اخلاق خوب نداره، این نالا موضوع خوب نداره، خانه ما میچ خدای نیه، خود مگر قدیم پیری و دای فیخ مورم، این در نیم کلا نیم دام کاده دیگه ورم. خود مگر دست پیر بیه کار میکنم، این مل سخت نداره، هیچ چیز نیه در خانه، خود خواه و خانه کار نمکن.
در همین حال زکریزایی رئیس امور زنان بامیان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در این ولایت خبر می‌دهد. با گفته وی زنان در ولایت بامیان قربانی خشونت‌های گوناگون می‌شوند و در مواردی دست به خودکشی می‌زنند. خانم رضایی می‌گوید امسال بر علاوه خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه زنان 7 مورد قتل به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد.
متاسفانه امسال ما شاهد افزایش خشونت ها در سطح ولایت بامیان بودیم که بنابر آماری که بر ریاست امور زنان ثبت شده 228 مورد تا امروز ثبت شده که در طول سال گذشته در 162 مورد بوده.
رئیس امور زنان بامیان، ناداری، بیکاری، اعتیاد روز افزون جوانان، رسم و انعنات ناپسند، ازدواج اجباری و زیر سن و عدم رسیدگی به قربانیان در اثر محدودیت های اعمال شده در زمان شیوع ویروس کرونا را ریشه های اصلی افزایش خشونت ها در این ولایت می داند. اگرچه در 3 ولسوالی بامیان ازدواج اجباری و زیر سن ممنوع اعلام شده، اما به گفته مسئولان این برنامه ها نیاز به زمان بیشتر دارد تا در جامعه نهادی نشود. از سوی دیگر زکریزایی عامل افزایش ثبت موارد خشونت علیه زنان را بالا رفتن آگاهی زنان نسبت به حقوقشان می داند. به گفته وی اکنون با بالا رفتن آگاهی زنان جرایم پنهان نمی ماند، بلکه به ادارات مسئول گزارش می شود تا پیگیری و بررسی شود.
و در مقابل اگر ما بیاییم خوشبینانه ببینیم، شاید تأثیر پروگرام های آگاهی آمد در سطح ولایت هم باشه. امسال چون شاید بسیار تطبیق پروگرام های آگاهی عامه هم در سطح ولایت بودیم، من فکر میکنم در مقابله ای که ما موجودیت خشونت ها را یعنی تایید میکنیم، از بلند رفتن آگاهی عامه مردم هم خوشبین هستیم.
همچنان مسئولان امور زنان بامیان برای محو خشونت علیه زنان بر محاکمه و مجازات عاملان چنین خشونت ها تاکید دارد تا معضلات ریشه‌دار فرهنگی و اجتماعی از سر راه زنان مثل صفیه برداشته شود. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لاتکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث.
آزار اذیت اوین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
زمستان زود رس و مسدود بودن شاهرای غور هرات باعث افزایش بهای مواد خوراکی در غور شده. منابع محلی در این ولایت میگن که بهای مواد خوراکی نسبت به چند روز پیش افزایش جدی یافته. بیکاری، سردی هوا، مسدود بودن راه‌های ارتباطی در زمستان و بالا رفتن قیمت مواد خوراکی مشکلات جدی را بر مردم این ولایت ایجاد کرده. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور جزئیات دارد.
زمستان زودرس و مسدود بودن مسیر اصلی شاهرای غور هرات مردم را نگران کرده. برخی میگویند که همزمان با آغاز برفباری چند روز پیش قیمت مواد خوراکی و سوخت سر به فلک کشیده. همکنون بهای یک بوری برنج 25 کیلوگرمی در بازار فریزکون مرکز ولایت غور 2300 افغانی، یک بشکه روغن 10 لیتر 1000 افغانی و قیمت یک کیلو گاز مایه 60 افغانی است که تا یک هفته پیش نازل‌تر از این به فروش می رسید. گلفشان 34 ساله 3 سال پیش شوهر سربازش را شب هنگام در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی دلینه ولایت غور از دست داد. او 4 فرزند دارد و می گوید که زمستان زودرس و گرانی در بازار زندگی او را سخت کرده.
از وقتی که کشته شده دیگه مدافعه اول ما کمک کردند، کمک می ما کس نکرد. حالا که زمستان خنکیه، سختی زمستون ندارین، تفلای من سرگردان که شکلات چیزی نداره.
مردم ولایت غور بیشتر نیازهای اولیه خود را مانند برنج، روغن، آرد و مواد سوختی از ولایت هرات وارد می کنند. اما بسیاری از مردم می گویند که در زمستان ها به دلیل دوری و خرابی راه ها قیمت مواد اولیه افزایش می یابد. مبارک شاه باشنده دیگر غور هم از گرانی شکایت میکند.
قیمت اوج بوجی برنج میونه 200 روپیه باش به ما 13 صد و 14 صد قیمت مینه. یک پتک روغن به خود مدیر زدم خدا وکیل میم 1000 قیمت کنم. حالم یاره به سیدی کو ان شاء الله اونس نمیشه که مخانه 100 روپیه پول داشته باشه.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به تازگی از تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی مرتبط به بارش برف و باران در 25 ولایت کشور خبر داده. مسئولان گفتند که زمستان امسال در 100 سال گذشته سردترین فصل خواهد بود. اما جمع خان باختری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت غور به رادیو آزادی گفت که آنان آمدند به نیازمندان کمک کنند.
7,700,000 افغانی از پول استرار بر ما روان کردند به خاطر خریداری مواد و توزیع از اون بیجاشوره ها و همچنان مسجد اولیستی واقعا یک بسته کمکی خوبی بر ما روان کردند. تقریبا کمک به 10,800 فامیل تنها به داخل شهر و 10,000 فامیل دیگه به
تجاران در غور میگویند که بسته بودن مسیر اصلی شاهرای غور هرات از دره کمند که پولیان در بهار سال جاری از سوی طالبان ویران شد بهای مواد خوراکی را افزایش داده است. برفباری سنگین در غور بخشهایی از شارا و راههای ارتباطی را قطع کرده. مسئولان میگویند نمیتوانند این راهها را به زودی باز کنند، عمدتاً به دلیل آن که میگویند قرارداد برفپاکی در مسیر شاهرای غور هرات موجود نیست.
پیام ها و نظریات شما.
من شخص پلیس محلی از ولایت براسم ولسوالی تگاوکیشم هستم. ما 18 نفر پلیس از ولسوالی تگاوکیشم. تمام من ماش من قطع از پنج ماشیده برای من ماش کردم. چیزی اولا همه که پجل آشه خشک نمیدانم تدامونو به کجا برسانیم. از کماندان امنیه و از کماندان پلیس محلی و از آمیر یاشا و تمام اینا که ما از تمام کارکنان رادیو آزادی تشکر میکنیم که صدای ما را به گوش رئیس جمهور برسونید. با تشکر.
سلام خود برادر شما رحمان الله شما چبیاد اینجا ماجر هستم در شهر جلال آباد. پیام ما را به رئیس ماجرین برسان، رئیس وزیر ماجرین. رئیس ماجرین ایچاست همیشن کارا داره و دیگه داره و نمو ایچاست با واسطه و با پیسه آن مو چیش میشه و کش کومک هم میشه و نقضی کومک هم میشه طرف موسسا او کسی که مسلق از برش کومک نمیرسه امی پیام مارا امی شکایت مارا بری نماینده اوانسان و با وزیر ماجرین برسان ام کمیشن کارش میه پیسه را از مظلم جمع میکنه مسلق اقش غیر مسلق میده و سلام.
ما در روات هستیم، منطقه روات از سال خونه البرت ماجر آمدگی هستیم. سال وقتا شده در این کومت زمان میکنه حضور لیست گرفتن تحکیلای ما تیکش گم شده همین لیست داره شهر اگه روزار باشه خاطردار باشه همون میگیره و آدمی خری بیتاره در دست روات غلطه در مادیم کسی زمان مردم هیچ کمکی نیست کمک نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
بله شنونده عزیز، به ما پیام بانین و نظریات و مشکلات و نگرانی هایتان با مسئولین شریک بسازین. ساعت 5:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تاکید کرده که تلاش ها در افغانستان برای از بین بردن خشونت علیه دختران و زنان بیشتر شود. امروز 25 نوامبر با روز بین المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان مصادف است. تعداد تلفات و زخمی های دو انفجار روز گذشته در بامیان به 18 تن افزایش یافت. در اثر انفجار یک موتوربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کندهار 6 پلیس زخمی شدند. قصر سفید اجازه داد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا راپورهای استخباراتی روزانه را به دست آورد. قوای آذربایجان به اساس موافقتنامه ناگورنو قره‌باغ کنترل یک منطقه دیگر را نیز به دست گرفتند. مقامات امنیتی روسیه می گویند یک حلقه گروه دولت اسلامی معروف به داعش را خونسا کردند و در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در سوریه حداقل 8 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند.
نیروهای آذربایجانی در چارچوب معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در ناگورنو قره‌باغ شدند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
ششمین دوره رقابت‌های انتخابی ورزش زورخانه‌ای امروز در کابل به پایان رسید. اقبال احمد منوچی رئیس فدراسیون زورخانه‌ای به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 120 ورزشکار از 13 باشگاه کابل اشتراک کرده بودند. 40 چهره برتر عضویت تیم منتخب کابل را به دست آوردند. آقای منوچهر میگوید این ورزشکاران در زون‌های مختلف از 40 تا 100 کیلوگرم و مدت 3 روز با هم رقابت کردند. این بازی‌ها به هدف شناسایی چهره‌های برتر برای تیم منتخب کابل برگزار شده بود. تیم منتخب سو کیوکوشین کاراته هرات قهرمان افغانستان شد. غلام محبوب رحیمی رئیس سبک سو کیوکوشین کاراته امروز به رادیو آزادی گفت این تیم هرات که چند روز قبل برای شرکت در ششمین دور رقابت‌های ملی عازم کابل شده بود، توانست با کسب بیشترین امتیاز مقام قهرمانی را به دست آورد. به گفته وی تیم‌های منتخب کابل و خوست به ترتیب دوم و سوم شدند. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها شناسایی ورزشکاران برتر و تشکیل تیم ملی است. آقای رحیمی می‌گوید در این رقابت‌ها 110 ورزشکار از 10 ولایت برای مدت 4 روز اشتراک کرده بودند. و کریگ بگلی به عنوان رئیس جدید شورای بین‌المللی کرکت انتخاب شد. با گزارش وبسایت‌های ورزشی، پس از استعفای شانگ منوهر هندی در ماه جولای سال گذشته، شورای بین‌المللی کرکت رهبری این شورا را برای مدت کوتاه به عمران خواجه واگذار کرد. اما روز گذشته در نتیجه رأی‌گیری برای این کرسی، کریگ بگلی رئیس شورای کرکت نیوزلند با اخذ آرای بیشتر به این مقام برگزیده شد. او از سال 2012 بدین سو به حیث رئیس شورای کرکت نیوزلند کار می‌کرد. بگلی میگوید خرسند است که به ریاست شورای بین‌المللی کرکت انتخاب شده است. با گفته وی به خاطر رشد کرکت مشترکاً با 104 کشور عضو به کار خود ادامه می‌دهد.
نیروهای آذربایجانی در چارچوب معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در ناگورنو قره‌باغ شده و کنترلش را به دست گرفتند. پس از ختم جنگ 6 هفته‌ای در ناگورنو قره‌باغ، دو طرف توافق کردند که نیروهای ارمنستان از 3 منطقه در اونجا خارج شده و کنترلش را به نیروهای آذری بسپارند. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارند.
وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت بر اساس توافقنامه‌ای که بین این کشور و ارمنستان با میانجیگری روسیه امضا شد، نیروهای این کشور امروز وارد منطقه جلبجر در ناگورنو قره‌باغ شدند. این توافقنامه در ماه جاری امضا شد که بر اساس آن جنگ 6 هفته‌ای در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ خاتمه یافت. بر اساس این توافق، ارمنستان توافق کرد که نیروهایش را از مناطق اکدام، جلبجر یا کروچر و لاچین بیرون کند. منطقه کروچر در ناگورنو-قره‌باغ که آذربایجان به آن جلبجر میگوید قرار بود در 15 نوامبر تحت کنترل نیروهای آذربایجان قرار می گرفت، اما بنابر برخی دلایل بشردوستانه این اقدام با تأخیر مواجه شد. منطقه آگدام در 20 نوامبر به نیروهای آذربایجان واگذار شد و منطقه لاچین قرار است تا اول دسامبر بانها تحویل داده شود. کرملین در 24 نوامبر گفت اجرای توافقنامه بین آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه طی تماس‌های تلفنی جداگانه مقام های این سه کشور به بحث گرفته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس‌های جداگانه با الهام علیف، امتای آذربایجانیش و نیکول پاشانیان، صدر اعظم ارمنستان صحبت کرد. کرملین در خبرنامه گفته این سه مقام در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشنده‌های ناگورنو-قره‌باغ و رفع مشکلات ترانسپورتی و اقتصادی صحبت کردند. پیش از این حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه ناگورنو-قره‌باغ مستقر شدند که کرملین هدفش را نظارت بر آتش بس گفت. کرملین همچنان گفت که پوتین در 24 نوامبر با رجب طیب اردوغان امتای ترکیهش در مورد وضعیت در ناگورنو-قره‌باغ صحبت کرده. بر اساس اعلامیه کرملین دو طرف در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشنده‌های این منطقه، بازگشت بیجا شده ها، بازسازی زیربناها و حفاظت از اماکن مذهبی و فرهنگی تاکید کردند. منطقه ناگورنو-قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل میدند، حاکمیت آذربایجان را در آنجا نپذیرفتند. روسیه رابطه گسترده با ارمنستان و آذربایجان دارد، اما مسکو تضمین‌های امنیتی را برای ارمنستان فراهم می‌کند، در حالی که ترکیه متحد سرسخت آذربایجان است و خصومت‌های درازمدت با ارمنستان دارد.
9 8 7.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بنم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه بریونگ دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام بر شما. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی در مورد فساد اداری صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز شما را به استدیو خوش آمدید میگیم و میشه بگوین که فساد اداری یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
تشکر.
فساد اصلا یک کلمه لاتینی هست و به معنای شکستنه. وقتی ما میگیم فساد، یعنی در واقع یک چیزی شکسته.
بله.
حالا یک چیز ممکن هست یک شیوه رفتار اخلاقی باشه، ممکن یک قانون باشه، ممکن یک قاعده باشه، ممکن یک قاعده اخلاقی باشه، و یا ممکن هست یک مقررات اداری باشه.
بله.
پس بنابراین یک از این چیزا میشکنه در فساد. اما بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی میگه فساد اداری عبارت از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصیه.
درست.
یعنی وقتی ما از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم، بنابراین فساد هست. فرضاً ما زمانی که از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم، فساد هست.
درست.
اما قانون تعریفی را که برای فساد اداری کرده میگه فساد عملی خلاف قانون هست.
بله.
که این عملی خلاف قانون توسط کارکنان دولتی و یا سایر موظفین خدمات عامه با قصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی صورت میگیرن. دقیقاً شبیه ازمون تعریفی هست که بانک جهانی ارائه کردن.
میشه بگوین آقای آموزگار که مصادق یا به اصطلاح انواع فساد اداری به چه شکل است؟
فساد اداری مصادق زیاد دارن. مثلا تعداد از مصادق زیر ما میتونیم از رشوت دادن، رشوت گرفتن.
بله.
و همچنین اختلاس، سرقت و تزویر اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود و صلاحیت‌های قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، اخذ هر نوع توفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی و منطقوی و مذهبی و حزبی و جنسیتی و امثال از اینا در اجرای امور محوله، همه از اینا از مصادیق بسیار روشن فساد اداری هست. همی که مثلا ما از وظیفه خود سوء استفاده میکنیم یا از قدرت خود سوء استفاده میکنیم، کسی را بدون به اصطلاح توانایی و شایستگیش در یک کار به اساس واسطه مثلا میگمارم، یا مثلا از صلاحیت های وظیفه‌ای خود سوء استفاده میکنم، به کسی دیگر رو وادار میکنم به اینکه مثلا یک کار خلاف قانون را انجام بده، یا مثلا هر نوع توفه ای را ما میگیریم به نام شیرینی، به نام مثلا بخششی یا کدام چیز دیگه ای میگیریم در بدل اجرای کار، یا کار محوله ای را که وظایف محوله ای که مطابق قانون ما باید انجام بدیم در اوقات رسمی را انجام نمیتونم، تمام از اینا در کاتگوری فساد قرار میگیره، از مصادیق روشن فساد اداری هستن.
بله، میشه بگوین که چرا یک فرد یک فساد یک اداره انجام بده؟ عواملش چی است؟
ضعف حاکمیت قانون در کشور ما به خصوص یک از عوامل مؤثر فساد اداری هست. به میزان قانون در یک جامعه حاکم نباشه و ضعیف باشه، میزان فساد در اون جامعه بالا هست، به خاطر اینکه کسایی که دست به عمل فساد میزنن اونا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن یا نمیگیرن. و نبود یک سیستم شفاف و کارا یک از عوامل مؤثر حاکمیت فساد در درون جامعه ما هست، به خاطر اینکه در کشورهای دیگر تلاش کردن سیستم کارا و شفاف را به وجود آوردن که در اونجا تماس فیزیکی با پول کمتر هست. یعنی در هر جامعه، در هر جایی که به اصطلاح تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، اونجا پول خودش فساد آور هست، به اون میزان فساد میزانش بالا هست. از اینکه در کشور ما متاسفانه یک سیستم کارا و شفاف وجود نداره و یک سیستم مؤثر وجود نداره، تماس فیزیکی بیشتر با پول هست، به خاطر فساد یک از عوامل فسادی میتونه باشه. و حاکمیت روابط بر ضوابط یک از عوامل عمده فساد اداری در جامعه افغانستان هست، که بیشتر از اینکه قانون گپ بزنه یا قبل از اینکه به اصطلاح همو ضوابط حاکم باشه گپ اول بزنه، بیشتر روابط گپ میزنه. یعنی هر کسی که در یک اداره کارش بند هست یا مراجعه میکنه، اولین چیزی که در ذهن شهروند خطور میکنه اینه که ما در اون اداره کی میشناسیم، یا دوستایم کسی رو اونجا میشناسه که واسطه شوه یا نشه، و به خاطر موضوع قومی و موضوع جنسیتی و موضوع مذهبی اینا مورد تبعیض قرار میگیره، بنابراین یک واسطه ای باید باشه کار از اون اجرا بکنه، یا اینکه در بدل اجرای کاری که او مامور موظف خدمات عامه باید کار خود انجام بده باید پول پرداخت بکنه. ضعف حکومت مرکزی هست، به خاطر از اینکه هر قدر حکومت مرکزی ضعیف‌تر باشه، به میزان قدرت‌های موازی در کنار این قدرت مرکزی شکل میگیره و وجود داره، پس بنابراین موجودیت قدرت‌های موازی با حکومت مرکزی میتونه فسادآور باشه، حاکمیت قانون را به مشکل و ضعیف بسازه. و همچنین حاکمیت فرهنگ مافیا یک از عوامل عمده دیگه فساد اداری هست. کسایی که دست به عمل فساد زده یا مرتکب شده عمل فساد، متاسفانه کمتر مواردی بوده که اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشه. همچنان عمل فساد به عنوان یک عمل ناشایسته تکرارا تداوم پیدا بکنه و تمام شیرازه های بنیاد کشور ما، جامعه ما را، حاکمیت قانون از هم بپاشونه. و ضعف اخلاق و تعهد و باور به ارزش های اخلاقی و حقوق بشری یک از موارد دیگه هست که به عنوان عامل مؤثر بر تداوم توارث فساد در جامعه افغانستان میتونه قلمداد شوه.
بله، افزایش فساد در یک اداره چی پیامده، چی مشکلات بدی را به میان آورده میتونه؟
یکی از چالش های جدی حکومت ها و جامعه در دنیا به عنوان یک امر جهانی وجود داره، در افغانستان هم یک از چالش های جدی فسادی داره در داخل افغانستان هست، و افغانستان هم از جمله کشورهایی هست که در بین 188 کشور 172 کشور هست که در تا سال گذشته که متاسفانه یک خبر خوبی نیست، با وجود از اینکه نسبت به سالهای قبل خوب شده، امتیازات بیشتر گرفته. یک از دلایلی که امروز در جامعه افغانستان پیشرفت نمیایه، انکشاف نمیایه، وضعیت زندگی مردم و کشور بهبود پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه فساد هست. یعنی هر کسی در درون حکومت به فکر ازی هست که چطور جیب خود پر بکنه تا اینکه مثلا قانون حاکم باشه و حرف اول بزنه. دومی که حاکمیت قانون تهدید میکنه، به عنوان یک چالش جدی، یک از دلایل ضعف حاکمیت قانون در داخل افغانستان فساد اداری هست که هیچگاه مجرمینی که خطرناک و مجرمین فساد اداری و سایر مجرمین کمتر مورد پیگرد قانونی قرار می گیرن. فساد سبب میشه که حقوق بشر در افغانستان نقض شود که ما شما شاهدش هستیم. و همچنین فعالیت ها و صلاحیت های دولت زیر سوال میره با حاکمیت فساد. که مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام سیاسی خود بی باور میشن. و همچنین فاصله بین مردم و بین حکومت و نظام سیاسی ایجاد میشه که ما شما شاهد هستیم که در انتخابات که بین اون یک رکن دموکراسی هست مردم کمتر شرکت کردن. که مو پیامدهای دلالت بر بی باوری مردم نسبت به نظام سیاسی میکنه. و همچنین مانع سرمایه گذاری میشه. خیلی از کسایی که باید در افغانستان سرمایه گذاری کنه، چی خارجی ها و چی داخلی ها و خود مردم ما، و از اینجا فرار میکنن برای اینکه در اینجا امنیت وجود نداره، چون فساد حاکم هست. امنیت مردم از هم میپاشه. اینا دقیقاً نتیجه فساد هست که متاسفانه شیرازه های حکومت در چنگ خود گرفته و حاکمیت قانون ضعیف شده.
بله. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر چی را کارایی را پیشنهاد میکنه به خاطر حل این گونه فساد در ادارات افغانستان؟
میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، یکی که باید تمام حوزه های پلیس، حوزه های امنیتی که به اصطلاح بیشتر اینا در دستگیری عاملین فساد، عاملین ناامنی اینا دخیل هستن و مسئولیت دارن، اینا به صورت مستقیم و جدی آموزش داده شود و نظارت دقیق صورت بگیرد تا اینا به اصطلاح وظایف محولی خود را به صورت قانونی انجام بدن. که ارزش های حقوق بشر، اصول موازین حقوق بشر باید به اینا آموزش داده شود و نظارت دقیق از جانب مقامات بالا باید صورت بگیره. یکی از پیشنهادهای بسیار روشن دیگه ای که ما میتونیم خدمت شما عرض بکنیم، ایجاد یک سیستم شفاف و کارا هست که در واقع تمام امور و تمام کارهایی که انجام میشه در ادارات، به خصوص انتقال پول و پرداخت پول، همه از اینا از طریق یک سیستم به صورت غیر مستقیم از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود. یعنی تماس فیزیکی با پول کمتر صورت بگیره. درست. چون به میزانی که تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، به اون میزان فسادآور هست. و کار دیگه ای که در دراز مدت شود که تا به اصطلاح حکومت و نظام سیاسی پاسخگو شود، اینه که جامعه مدنی تقویت شود. هر قدر جامعه مدنی در درون کشور تقویت شود، به اون میزان حکومت و نظام سیاسی در برابر مردم خود را پاسخگو احساس میکنه و جلوی فساد کم کم گرفته میشه. جلوگیری از تمرکز قدرت در افراد محدود یک از راهکارهای دیگه میتونه باشه. به خاطر از اینکه هر قدر قدرت پخش شود، هر قدر به اصطلاح قدرت های دیگر بتونه همدیگر را، به خصوص قدرت یاسه قوی که مثلا در داخل کشور ما داریم، بتونه همدیگر را کنترل بکنه و نظارت بکنه، به مو میزان میتونه در این قسمت وضعیت را بهبود ببخشم. و دیگر سایر به اصطلاح بخش های مدیریتی که در این زمینه میتونه مؤثر باشه، اینا باید فعال شود و بیشتر تقویت شود تا از طریق نظارت مؤثر از طریق مقامات بالا و دستگاه حکومتی به اصطلاح نظارت شود سر مو حوزه ها و سر زمو ادارات دیگه که مستقیما درگیر هست با مردم به اصطلاح در ارتباط هست، اینا نظارت دقیق شوه تا شفافیت به وجود بیاید. البته فساد هم دو بخش داره. یک بخشش بخشای کوچک هست که اختلاس و رشوت های کوچک کوچک هست که مثلا در ادارات و مثلا جای دیگه و حوزه ها صورت میگیره، و یک بخش دیگه هم کلان به صورت سیستماتیک هست که اونا فساد خیلی کلان هست که در سطح میلیون و میلیارد ها هست. که اینا تا وقتی یک حکومت قوی و مرکزی برخواسته از اراده مردم در داخل افغانستان کل نگیره که طرفدار و مدافع و حمایتگر حقوق بشری مردم باشه و مردم نسبت به این نظام سیاسی و حکومت باورمند باشه، من فکر میکنم که محال هست که ریشه‌کن شوه و ما بتونیم جلو از این بگیریم.
بله بله. خب بسیار زیاد تشکر آموزگار صاحب از معلومات و توضیحاتتون. لطف کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. تاریخچه موسیقی افغانستان به کجا می رسد؟ برای اولین بار صدای کدام آوازخوان از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نشر شد؟
مرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نه تو از خانم آمیرمن پرین و
موسیقی در گذشته چی گونه بوده و اکنون موسیقی در افغانستان از چی قرار است؟
اگر مقایسه کنیم اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است، اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت آهنگ نشر میشه.
امروز روی این موضوعات بحث صورت میگیرد. در شروع از پیشینه موسیقی در افغانستان یادآور میشویم، بعدا در مورد ارزش موسیقی میگوییم و با یک تن از هنرمندان هم صحبت کردیم. با رادیو آزادی باشید. موسیقی هنر ظریفی است که روح انسان را پرورش می دهد. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها رونق خوبی پیدا کرد. بعد از آمدن عرب ها در افغانستان موسیقی تنها در قریه ها به شکل نیمه جان باقی مانده بود. اما در دوره تیمورشاه دورانی موسیقی در دربار هم رواج پیدا کرد. در قرن 19 میلادی هنرمندان یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدند. اما در دوره امیر شیر علی خان برای اولین بار یک گروه از موسیقی دانان هندی به افغانستان آمدند و هنر موسیقی آهسته آهسته گسترش یافت. در دوره شاه امان الله خان موسیقی انکشاف بیشتری یافت و نهادهای آموزشی علمی و اکادمیک ایجاد شد که در آن نوازندگی سازهای غربی آموزش داده می شد. پس از دهه 1350 موسیقی در افغانستان جایگاه خوبی را پیدا کرد و گروه های هنری زنان، کورس های موسیقی رایگان، مکتب موسیقی و پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل تأسیس شد. خب حالا توجه شما را به شنیدن اولین موسیقی که همانا صدای توله بود جلب می کنیم که از طریق امواج رادیوی ملی افغانستان به نام آرم رادیو نشر شد. با گفته مسئولان آرشیف رادیوی ملی برای اولین بار آهنگ خاتم یکی از آوازخوانان افغان که مطلعش اوز بدی امیل دانی دانی کرام در آرشیف رادیوی ملی حفظ کردید. همکارم شمیلا جاوید با استیدیوی رادیوی ملی رفته و با محمد صدیق ظریفیار یک تن از مسئولان سابقه دار این آرشیف در این باره مصاحبه ای کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
شنوندای عزیز، من فعلا در آرشیف رادیو ملی افغانستان هستم. در کنار ما آقای صدیق ظریفیار، یک تن از کارمندان سابقه دار آرشیف رادیو نشسته و صحبتای خود با اینا آغاز میکنم.
سلام شمیل جان، برای شما و برای شنوندای رادیو شما
سلامت باشین. صدیق جان، از هنرمندای سابق نام ببرین. وقتی که در آرشیف رادیو ملی آهنگا سیف شد، اولین آهنگ از کی بود؟ کیها خوانده بودن؟ میشه بگوین؟
هنرمندای سابق میرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نتو رحیم گل و اینی کسایی بوده، از خانم ایرمن پروین و جیلا و آزاده، سارا زلان، جلوه. اما پیش ما راجستر شده خواندن خاتم است، اولین خواندن است.
شما میشه که بشنویم؟
آه چرا نه.
آهنگایی که در آرشیف پیش شما است چی تعداد بوده باشه فعلا در آرشیف رادیو؟
آهنگای را یه تخمینی براتون گفته میتونم که 22500 آهنگ از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده. و یگان تاش امکان داره که به خاطر از اینکه از نگاه سابقه داری و ما نگاه میکنیم که از ریکارد کپی شده، کم شرس ریکارد داره، بس بگه کیفیتش هم خوبه.
نازیم دمی نازیدانم دمی ما دمی ما
خب ظریفیار صاحب، اگر بگوییم که این آهنگ که شنیدیم ای است که
این آهنگ از مرزا نظر بود، اولین هنرمندایی بوده این آهنگ را ثبت کردن، او وقت در ریکارد ثبت شده بود، باز از ریکارد در این لاورده شده. شما شنیدین که کیفیتشان هم دیدین اون تا اونمو ریکاردی که میگنن سوزنش یک جلقه داره. چند آهنگ هندی و ایرانی و اینا تخریب شده، آهنگای افغانی مکمل در جریان جنگ هم حفظ شده.
از کدام زمان ها اینجا آهنگا پیش شما ثبت هستند؟
از ایجاد آرشیب گفته میتونیم قبل از او ثبت شده، اما ای تو دقیق قدم گفته نمیتونه که اینی آهنگ در اینی تاریخ ثبت شده. بعضی مصاحبه هنرمندار که ما میشنیم باز اونا میگه که ما اینی خواندن فرزند سال 1337 ثبت کردیم یا 1338 ثبت کردیم، اونو را فهمیده میتونیم که اینی آهنگ اینی تو وقت ثبت شده. این تو دقیق نیست که آدم گفته بتانه که اینی خواندن در اینی وقت ثبت شده، و بعد از او باز اون تاریخوار آهنگی که ثبت شده آرشیب که ایجاد شده بعد از او باز تاریخوار معلوم میشه که اینی آهنگ اینی تاریخ ثبت شده.
یا هنگا که شنیدیم ای از کی بود و در کدام زمان سروده شده؟
ای از امو هنرمندای سابق قدار رادیو بود که استاد قاسم بود.
بله.
قبل از سال 1340 به او طرف ثبت شده.
بسیار سابقه زیاد. خب صدیق جان از همکاریتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
بعد از تأسیس رادیو زمانی که تلویزیون ملی توسط نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق در آن زمان و ارائه بیانیه سلیمان لایق افتتاح شد، نشر موسیقی در تلویزیون نیز صورت
او به وزن زرستون که تورین کرزی
رحیم یوسفزی یک تن از هنرمندان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی در مورد شروع آوازخانیش و پالیسی که در ثبت آهنگ در آن زمان موجود بود میگوید:
دو نیم صد نفر یا 300 نفر امون روزی که من امتحان دادم تنها دو نفر کامیاب شد، یکی من بودم یکی آقای اکبر نیکزاد بود و دیگرا کلش ناکام بود. بعد از چک و ارزیابی آواز کمپوزش شعر چک میکردن.
با گفته آقای یوسفزی تقریبا دو ماه بالای یک کمپوز کار صورت می گرفت تا اینکه برایشان اجازه ثبت داده می شد و آنها با یک آمادگی طولانی مدت به استودیو آمده و آهنگشان را ثبت می کردند.
وقت ثبتم اونجا یک نفر به نام منتظم می بود که هم شاعر می بود و هم موزیسن یا کسی که موسیقی می فهمید ثبت می کرد. باز ایرا فردا یا پس فردا حوال می گرفتیم که آیا آهنگ ما ثبتش درست آمده نامده. زمان خود استاد هاشم بود، نیساز بود، مددی بود و مسعود جمال بود. چند نفر دیگه بود آهنگا میشنیدن، اگر شعر کمی خراب تلفظ میکردن دوباره پس میگشت. درجه اولش راستن تلویزیونی بود، درجه دوش خواندن بعد دل خود امیعیت همی بود او را تلویزیونی پاس میکردن، در غیر از او رادیویی بود، درجه سهش رادیویی بود. یاد سیمای شادان بخیر، اونا بودن استدوی یکی 52 بود، یکی 48 48 مخصوص موسیقی بود. استاد سراهنگ ثبت میکردن، زایر ویدار ثبت میکردن، ناشناس ثبت میکردن، احمد زایر.
با گفته مسئولان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، اکنون در پهلوی برنامه‌های متعدد موسیقی نیز به گونه‌های مختلف از طریق رادیو تلویزیون ملی نشر می‌شود. عبدالغنی مدقق رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان با توضیحات بیشتر در این مورد.
یکی موسیقی خاص است که برای تعیین کردیم که یک ساعت برنامه است، مثال خاص برای موسیقی است یا سر هنرمند ما برنامه موسیقی داریم، جای مختلف داره مطابق تقسیم اوقات نشراتی و مطابق ذوق بیننده که در رادیو و تلویزیون مثال ضروری است که شقسم و شنمیده موسیقی را ما پیشکش کنیم. اگر مقایسه کنیم حال هنرمندای بسیار خوبی داریم و اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است. اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت آهنگ نشر میشه مطابق ذوق خودش باشه یا اکثر چند تا دوستایش زیاد توجه آل نیست.
اما بنابر اظهارات رحیم یوسفزی آوازخوان سابق دار رادیو تلویزیون ملی، اکنون تغییرات زیادی در موسیقی افغانستان به خصوص در ثبت و نشر آهنگ به وجود آمده است. در این باره باز هم از زبان آقای یوسفزی بشنویم.
متاسفانه بگویم که آل آوازخوانی بسیار شوخو میکنن روز یک آوازخوان پیدا میشه، تجارت شروع کردن سر همین آوازخوانی و ایگپا و این قسم اگر باشه روز به روز موسیقی افغانستان کاملا به رکود مواجه شده. در شوی که در هندستان افغانستان داده بود، اونا وقتی که شنیده بودن گفته بود افغانستان هیچ آوازخوان نداره، فقط یک شوی لباس بود بس دیگه، کدام چیزام نبود. حالا در تلویزیون ملی رو واضح بگویم که آهنگای خوب، آهنگای سابقه دار متاسفانه نشر نمیشن. چرا آهنگای سابقه را نشر نمیکنن؟ به خاطر اجدی نیست. متاسفانه بگویم که پیش دیگه کشورها ما هیچ اصلا موسیقی نداریم، کمپوز خود ما را کشورهای دیگه میخونه، از او را نشر میکنه. آهنگ عزیز غزنوی خوانده و کمپوزش هم از شریفی است که در وقت اون زمان در رادیو تلویزیون کار می‌کرد.
روزی این که موسیقی افغانستان به صورت مثبت رشد نماید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا تقدیم برنامه دیگر، الله حافظ و ناصرتان.